بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الكلام في واجب مشروط. در واجب مشروط بحث در دو مرحله قرار میگیرد، یکی مرحله ثبوت و دیگری مرحله اثبات، یعنی به حسب ادله و مفاد ادله. اما مرحله ثبوت لا اشکال ولا کلام ولا بحث فی به این که واجب مشروط قطعی است بلا اشکال، به جهت این که از اول فقه تا آخر فقه اگر ما نظر کنیم میبینیم تمام احکام بیان شده، اما از قول امام و اما به حسب دل آیات کریمه به صورت قضایای حقیقیه. الصلاة واجب، الصوم واجب، الزکات واجب، الحج واجب، الخمس واجب الى آخر، مطهرات، نجاسات و غیره و غیره، معاملات، تمام اینها به نحو قضایای حقیقیه ثبوتن ثابته. قضایای حقیقیه را هم مکرر گفتیم که موضوع در قضایای حقیقیه نسبت به محمول، نسبت علت است به معلول. اگر گفت الخمر حرامان، خب حرمت که بدون موضوع ممکن نیست، موضوعش خمره. اذا تحقق الخمر یتحقق الحرمه. پس بنابراین موضوع علت است از برای محمول، و معنای علیت عبارتون اخرای شرطه، یعنی اذا تحقق تحقق کما هو شأن الشرط هاکذا، اذا تحقق الشرط یتحقق المشروط، ای اذا تحققت العله یتحقق المعلول. پس بنابراین در این که احکام به طور کلی، به طور کلی بدون استثناء، اعم از این که فرض کنیم در عالم ثبوت به صورت قضایای شرطیه یا به صورت قضایای حملیه باشه، تماما به صورت قضایای شرطیه خواهد بود و واجب مشروط قطعی است و هیچ اشکالی در ثبوت اون نیست. و انما الکلام در مقام اثبات و ادله است. اثبات احکام در مقام دلالت و ادله به چهار صورت ممکنه. در تقسیم اولی تقسیم می شود بیان احکام به قضایای خبریه یا به قضایای طلبیه انشائیه، یعنی قد یقول القائل به صورت خبر، به صورت خبر می گوید بر این که الخمر حرامون، یا الصلاة واجبتون، الحج واجبون، به صورت خبر. افرض امام علیه السلام به صورت خبر از حکم الله بیان میکنه، لا انه یحکم بل یحکی، یقول ان الله تبارک و تعالی قال الحج واجب. این بحثی درش نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه الحج واجب مفهوم اسمیه، در او معنای حرفی نیست. الحج واجب بله. و اخرى به صورت جمله شرطیه امام میفرماد اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور، اینم باز معنای اسمیه. اذا دخل الوقت، اذا به مفهوم اسمی که وجب باشه وجب الصلات، حالا فعل یعنی مفهوم اسمی مراد معنای استقلالی، اما از فعل ولی اسم. بنابراین پس جمله از کنم خبریه، اما از این که حملیه باشد یا شرطیه، مشکلی درش نیست. بعد این در جمله انشائی یعنی افعل، این هم باز دو صورت میشه، تارتا به صورت قضیه حملیه است، میگد بر این که المستطیع یحج، امر میکنه به این والا، اصلا ادات درش ملحوظ نیست، المستطیع موضوع یحج به صورت اراده انشائی، اینم باز مشکلی نداره، یعنی قضیه ولو طلبیه هست اما طلبیه حملیه است، یعنی به صورت مبتدا و خبر، المستطیع یحج، اینم باز اشکالی نیست. پس این سه صورت در مورد عرض کنم مقام اثبات محل بحث نیست، و انما الکلام کلو در صورت رابعه است، و اون که طلب به صیغه امر باشه و ادات شرط در کلام اخذ بشه، ان استطعت فحج، ان استطعت شرط، ادات شرط، فحج هم صیغه امر، هذا هو الکلام، فقط در یک صورت از صور اربعه در مقام اثبات وقع الکلام در او، یعنی همین مثال فرض کن این جا ازیدون فاکرمه، در عرض کنم نوشته ها مرتب برای این معنا مثال زده میشه، حالا شد ایشم ارستت اطف حجه به این بیان. در این موردی که محل بحث سؤال مطرح شده که آیا این قید هیئت است یا قید ماده، قید وجوب است یا قید واجب، تزدیق در وجوب یا تزدیق در واجب، واجب معلق یا واجب مشروط، عناوین نیست برای یک مطلب، و هو این قید به چه میخورد، آیا به هیئت یا به ماده. اگر به هیئت خورد تزدیق وجوبه، ان به وجوب میخوره، یعنی وجوب محدوده، نه اینکه واجب عبارت باشه از حد، از عرصبت که متعلق و واجب قید به او بخوره، یا اینکه اگر قید به ماده خورد میشه واجب معلق، و اگر چنون چه به هیئت خورد میشه واجب مشروط. اینا کلن عناوین یک مطلبه. ثم بعد ننتقل الى عرض کنم که لو تعلق بالهیئه، با سؤال میشه آیا این قید به نسبت ایقاعیه است که مدلول هیئت مستقیمن بناشد نسبت ایقاعیه باشه، او به دلالت التزامی او و هو طلب. چون اگر یادمون باشه گفتیم نسبت ایقاعیه که مدلول امره نتیجتا مفادش طلبه، یعنی آمر وقتی نسبت میدهد صلات را به شما، معنای نسبت صلات به شما یعنی چی؟ الصلات منصوب الی، یعنی افعل. دلالت التزامی نسبت صلات در صیغه امر، المنصوب منو تو، المنصوب انت، یا المنصوب الصلات، منصوب الیه شما، صلات را که مولا به شما نسبت میده یعنی چیکار بکن؟ صلوات بفرست؟ نه، انت منصوب الی الصلات، او الصلات منصوب الیه، معنای این نسبت یعنی این نسبت را ایجاد کن، این نسبت را انجام بده. و نظام میگویند مدلول التزامی نسبت ایقاعیه در صیغه امر طلبه، یعنی افعل، این کار را بکن. این قضا نسبت به شماست، این چای مال شماست. یعنی چی؟ نسبت به شما داره، یعنی میل کن. این نسبت ها در عرف هم همین جوره، وقتی که به هم دیگه یک نسبتی میدیم، این قضا برای شماست، یعنی میل کن این قضا را، این چای برای شماست، یعنی میل کن. الا کل تقدیر. حالا متعلق این این شرطیه نسبت ایقاعیه است یا این طلب، او المرکب منهما کما قال محقق نائینی المادت المنتصبه، یعنی صلات منتصبه به او، عرض کنم مرکبه از هر دو که تفصیلش رو بعد خواهیم انشاءالله گفت. این سوالات هم روی فرض تعلق به هیئت میاد. این کل هذا اسئله در مطلبه. خب ثم چه باید کرد؟ نتیجه سوالات پاسخش چیه؟ پاسخش را این چنین جواب داده شده است، بر اینکه ادله لفظیه و صیغه ارشبت که مشتمل بر صیغه و جمل مشتمل بر صیغه امر و ادات شرط، ظاهرش این است که قید به هیئت میخوره. این اتفقوا علی ذلک، بر این معنا متفقن، اختلافی دارن ندارن در این جهت که ظاهر صیغه انشائیه یعنی مشتمل بر صیغه امر، المشتمل علی ادات الشرط، این دیگه قید به هیئت میخوره، یعنی الوجوب مقیدون، همونو که میگیم واجب مشروع، الا انه المانع موانع عقلی در اینجا هست که این موانع عقلی مانع میشه از اخذ به این ظاهر. چه مانع عقلی؟ المانع الاول هو الذي نصب الى شيخنا الاعظم قدس الله نفسه الزكيه، و اون این که معنای حرفی، معنای هیئت، معنای حرفی است، معنای حرفی جزئی است، و الجزئی لا يمكن التقييد. صغرا و کبرا، صغرا اینه که معنای عرشبت که هیئت معنای جزئی است، الجزئی لا يقبل التقييد، اینم کبرا و صغرا. این فرمایشی است که به ایشون نسبت داده شده. حالا به نسبت درست یا نه، علی کل ها که صاحب کفایه هم که نسبت داده صریحا علی ما قاله شیخون آدم، یه همچین تعبیری. این یک مانع. مانع دوم مرحوم نائینی علی الله مقامه طرح میکنه، و اون این است که میگوید معنای حلفی، معنای هیئت که معنای عرض کنم که معنای حرفی است، معانی حلفی ملحوظ عالیه نه ملحوظ استقلالی. الملحوظ عالیاً لا يمكن تقييده، باید ملحوظ استقلالی باشه، یعنی معنای اسمی باشه، لحاظ کنی قید بزنی. چیزی که تو به او التفات نداری و ملحوظ عالیه و به او اعتنایی نداری، و این شئت فقل مغفول عنه کیفه تقید ما تغفل عنه. اینم بیانویش. اشکال سوم عبارت از اون چرا که به صورت این قرد در کفایه مطرح کرده، و اون این است که اگر بخواهیم بگوییم واجب مشروط و قید را به هیئت وارد کنیم، تخلف انشاء از منشاء میشه. همین است که دو سر رو دردش بحث میکردیم. اینم واویلای ایشون، البته به صورت انقرض مطرح کرده و جوابی میدهد، ولیکن سنقول که جواب ایشون کافی نیست. ببینیم جواب دیگری میشه داد یا نه، که اینو متعرض میشه. جوابی میدهد، اشکال میکنه به صورت این که اگر قید به هیئت بخورد تخلف انشاء از منشأه، جوابی میده که حالا بخوایم وارد بشیم تکران میشه باشه برای بعد. سنعود الى اول. اما اون چرا که نصب الى شیخون الاعظم، و اون این است که معنای حرفی جزئی است. قد یقال به این که معنای حرفی جزئی نیست، معنای حرفی کلی است. قائل این چنین استدلال میکنه، ما خودمون دلیل دیگری داریم. قائل این چنین استدلال میکنه، توجه کنید. اگر شما این جملاتی که من الان عرض میکنم شما توجه کنید، کلی را ما از کجا به دست میاریم که این کلیش یا جزئی؟ از انطباق مفهوم بر مصادیق متعدد. این راه کلی بودن دیگه. الانسان مفهوم کلی بسید علی ینطبق بر همه افراد، ینطبق بر میلیاردها، این مفهومش کلی، ینطبق الی افراد، این معنای کلیه. اما زید، مفهوم زید نه، یک فرد مفهوم شخصیه، اونو میگیم کلی، اینو میگیم شخصی. حالا بیا، من کلمه من را در 10 فرد استعمال میکنم. جئت من الدار الی الشارع و من الشارع الی المدرسه و من المدرسه الی الغرفه و من الغرفه الی هذا المکان. چند تا من شد؟ از خانه به خیابون، از خیابون به مدرسه، از مدرسه به مدرس، از مدرس به این مکان. این ازها که در لغت عرب من میگیم چند تا شد؟ 5-6 تا. اینا همون معنای تصویقه دیگه، این همون معنای کلی شد. معناش این است به این که شما کلمه من را در 5-6 تا، ممکنه در 50 جا ما بخواییم همطور من و الا، من و الا بگیم، قدم به قدم من و الاست. از قدم اول الا قدم ثانی، من الثانی الى الثالث، من الثالث الى الرابع، من الرابع الى الخامس، الى 1000 قدم، الى 1000 فرد از من. معنی کلیش. مگر غیر از این است که شما من را میخواهید دلالت کند به کلی؟ عرض کنم تمام حروف از همین قبیله. میتوانیم عرض شود که برای او افرادی فرض کنیم. این بیانیست برای کلی بودن معنای حرف. پس به این آسونی معنا حل شد. پس شیخون الاعظم چی میگه؟ میگه معنای حرف جزئیه. این یک استدلال تقریبا شبیه مغالطه است. اون این است که ما چرا گفتیم معنای حرفی معنای جزئی است؟ این ادعا به چه معنا بود؟ قیاس کردیم معنای هیئت را به معنای حرفی. در اون مقدمه خودمون گفتیم مدلول الهیئت مدلول حرفی است. این یک. بعد گفتیم مدلول حرف جزئی است. مستقیما وارد نشدیم به این که بگیم مدلول حرف جزئی است و جزئی لا یقید. نه، این کمک گرفتیم. مدلول هیئت مدلول حرفی است. این یک. پس این باید ثابت بشه. این حرف یعنی چی؟ مدلول هیئت مدلول حرفی است یعنی چی؟ اون چی بود که این مثل اونه؟ اون وقت میگیم مدلول حرف جزئی است، مدلول حرف که جزئی است، حالا الجزئی لا یغیر کبرا. پس باید بریم سر مقدمه اولا که المدلول الحیوی مدلول حرفی. مدلول حرفی که میگوییم جزئی است به معنای این است که حرف قوامش به طرفینه، دستی از این ور و دستی از اون ور داره. اگر بگیم زیدون فدار، کلمه فی معنای حرفیه. معنای حرفی دو تا اسم این ور اون ورشه، زید فدار. زید معنای اسمی مستقله، دار معنای اسمی مستقله، فی در این وسط دستی به زید دارد و دستی به دار. اینطوره دیگه. معنای حرفی قوامه به طرفین. از این جهت میگیم معنای حرفی جزئیه. چرا جزئیه؟ یعنی خودی ندارد، قوامش به دو طرفه. چون قوامش به دو طرفه از این جهت استقلال نداره، از این جهت میگیم جزئیست. و به عبارت اخرى، ما در معنای حرفی گفتیم معنای حرفی تزریق در مفاهیم اسمیه است. تزریق در مفاهیم اسمیه یعنی چی؟ زید را اگر ولش کنی مفهوم کلیه، دار را اگر ولش کنی مفهوم کلیه. دار، دار حالاتی داره، چه زید حالاتی داره. وقتی گفتی زیدون فدار، این فی هم به زید خصوصیتی میده، یعنی زید را نسبت میده به دار. معنای اسمی مقید میشه به دار، دار هم مقید میشود به فی، یعنی دار میشود مظروف ظرف و زید میشود مظروف. این معناش اینه که معانی حرفیه قیود فی المعانی الاسمیه، تقیید میکنه معنای اسمی را. زید را اگر ملاحظه این که مظروف است در دار نکنی، یک معنای اطلاقی داره. زید ظرف مظروف هست میشنه، میگن زیدون فدار، این مفهوم کلی میشود مظروف. دار اگر زید بر او اضافه نشه ظرفیت نداره، اونم یک معنای به خود میگیره، میشود ظرف. بنابراین المفاهیم الحرفیه قیودون و تقییدون در مفاهیم اسمیه. چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که معنای حرفی معناییست مندک و فانی در طرفین. این معنای جزئی بودن و لذا استاد این را داره، بر این که میگوید نگو جزئیست به طور کلی و نگو کلیست به طور کلی. این دقت کنید، میگه معنای حرفی قابلیت برای هر دو داره. طرفینش رو نگاه کن، اگر طرفینش خاص باشه خودش میشه خاص. زید خاصه؟ بله. دار زیدم خاصه؟ بله. اما اگر بگم، مثال بزنیم که کلی باشه، بگیم درخت انار در کی؟ بهار میدهد ثمر. درخت انار کلیه، بهار هم کلیه. این میدهد ثمر در این زمان، دو طرفش کلیست، فی هم میشه کلی. گرمی بخاری در زمستان میدهد ثمر. بخاری کلیه، زمستان هم چند ماهه، دو طرف کلیست، بنابراین معنی حرفی هم میشه کلی. پس معنای حرفی که تشخیص میدهد دو تا طرف، این کلیت و جزئیت تابع طرفینه. فعلیه این استدلالی که شده بود استدلال درستی نیست. چرا؟ چون ما این که میگوییم معنای حیات معنای حرفی است، یعنی معنایی است که قوام به طرفین داره. از این جهت ما میگوییم معنای حرفی، معنای حیوی، معنای حرفی است و معنای حرفی جزئی است و قابل تقیید نیست. بنابراین اگر شما در این موردی که خاصی کلی، اینجا رو دقت کنید، از این مثال منی که ای گفتیم چند تا مصداق داره، بخواید جامعی در اینجا بیرون بیاری دیگه، میخواید کلی بگی، چجونه جامع بیاری بیرون؟ اگر بخواهی نسبت را الغا کنی، چیزی باقی نمیمونه. اگر بخواهی نسبت را نگه بداری، تباینه. در فرض تباین مشترکی اثبات میشه. در فرض الغاء چیزی در بین نیست. و به عبارت اخرى، شما اگر مفهوم انسان را میخواهید یک کلی دقت کنید، میگید این انطباق میشه به زید و به امر و عبد. خب حالا بخواهی کلی درست کنی، خصوصیات را الغا کن، چار کن، زیدیت، امریت، بکر، خالد ول کن، چی میمونه تهش؟ یک معنای مشترک میمونه و هوا طبیعت انسان. این در مقام قابل تحقیق نیست. اگر نسبت طرفینش الغا شد، لم یبق هناک شیئون کی تقول هذا هو الجامع. و اگر طرفین را لحاظ کردی، تباین محفوظ جامع کشف میشه. پس از نظر فرمول کشف جامع، این استدلال استدلال صحیحی نبود. تا انشاءالله ببینیم برای تسمه کلام. اصلا الله.